عزیز، بحث ما در آیه شریفه بود که گفتیم لا تدرون ایهم اقرب لکم، یعنی آیه 11 سوره نساء. لا تدرون را از نظر واژه شناسی بیان کردیم. الان ایهم اینجا از ادات استفهام و از عمل باز داشته، یعنی تعلیق کرده. خب بعد میرسیم به واژه قربه، اقرب. ببینید دوستان عزیز، بعضی افعال هستن در ثلاثی مجرد هم فقط لازمه، این یک قسم. بعضی افعال هستن فقط متعدیه. ببینید ابن القتا یک کتابی داره و همینطور سرقستی از علمای اندلسه، کتابی دارن به نام الافعال. افعال را آمدن شمردن، آقا ضربه، اکله، شرف، امره و معناش بیان کردن به نام الافعال. الافعال ابن القتا، الافعال سرقستی، الافعال نمیدونم شخصیت های دیگه، خیلی کتاب هست. ببینید فعل ثلاثی مجرد دوستان عزیز در لغت میتونه لازم باشه. ذهبه یعنی چه؟ رفت. جاء یعنی آمد، این لازمه. فعل در ثلاثی مجرد میتونه متعدی باشه. ضربه یعنی زد دیگه، چی رو زد؟ مفعول مهم. اکله یعنی خورد، چی رو خورد؟ مفعول مهم. این دو نوع. نوع سوم افعالی هستن که در حقیقت در ثلاثی مجرد هم لازم میان هم یک مفعولی، هم لازم هم یک مفعولی. مثلا ابو زید در کتاب المصباح المنیر از اون نقل میکنن که بانه، بانه یبینو، در ثلاثی مجرد هم لازم هم متعد. البته در باب افعال، باب تفعیل یعنی ابانه، تبینه، باب تفعول یعنی تبینه، باب استفعال یعنی استبانه، همه ی لغویین تصریح کردن که لازم و متعدی میاد. و ما در کتاب واژه شناخت قرآن یک مدخلی داریم، ها همین مدخلی، گفتیم بعضی افعال یک مفعولی، بعضی افعال لازم، بعضی افعال دو مفعولی، یک مفعولی و دو مفعولی. یابید دو نوع استعمال. حالا دوستان عزیز، این مطلبی که گفتیم گاهی یک فعل هم لازم میاد هم متعدی، نوع چهارم میشه، نه لازم و متعدی. یک فعل هم لازم و هم متعدی از یک بابه، یک باب هم لازم هم متعدی. اما گاهی افعال هستن که از دو باب هم. در ثلاثی مجرد یک بابش لازم، یک بابش متعدی. الان من براتون لغت فقهه را خوندم دیگه، گفتم در صحاح اللغه جوهری می نویسه فقه الرجل و العلم متعدی به یک مفعول، اما فقه الرجل و لازمه، یعنی فقیه شد. حالا شما نگاه کنید در قرآن اینطوری ما داریم رجع یرجع که مصدرش رجوع باشه لازم، یعنی بازگشت. اما رجع یرجعوی که مصدرش رجع متعدیه، این الا رجع کل قادر، الا رجع هم لقادر، بازگرداندنشون. رجوع یعنی بازگشت، بازگشتن، ولی رجع یعنی که بازگرداندن متعدیه. مثلا واژه حزنه اینطوریه، الان وقتی بگیم حزنه یحزنو، لا تحزن ان الله معنا، ناراحت نباش، خدا با مایه، لازم. اما وقتی میگیم لا یحزن که، باب حزنه یحزنو متعدیه دیگه. دوستان عزیز، باید آدم به یک بهانه خودش رو با قرآن گیر داشته باشه. اینام یک بهانه دیگه که ببینیم این فعل لازمه، متعدیه، یک مفعولیه، دو مفعولیه. ما یک زمانی که برای دوستان در مدرسه ها ادبیات میگفتم، مثلا هر مدرسه‌ای میرفتم چند جلسه براشون ادب تجزیه ترکیبی ادبیاتی که قوی بشن، الان باز میریم براشون مثلا، حالا اونا که اسمشو میذارن درس اخلاق، ولی ما که میریم اخلاق نمیگیم، در واقع چیزایی همینطوری در باب ادبیات، در باب اشعار، در باب کتابشناسی، در باب مثلا، حالا امروز مثلا میخوام برم من مدرسه نور رضویه و دوستانمون در مؤسسه راهبردی، مثلا به ذهنم رسید که براشون هفته پژوهش دانش تراجم رو بگم، بعد از زندگی علما یکی دو مطلب نمید. حالا دوستان عزیز نگاه کنید، در کتاب واژه شناخت قرآن ما ابواب گوناگونی قرار دادیم، خب لغت شناسی در واقع و اینا فقه اللغه، الان هم این فقه اللغه را که پیگیری میکنیم، این فقه اللغه 4 را شروع کردم که من دیشب دیدم تو کانالم گذاشتن و تو کانال ادبیات حوزه هم هست. از اشتقاق شروع کردیم که اشتقاق صغیر داریم، کبیر داریم، اکبار داریم، بعد همینطور خواهیم رفت جلو انشالله. دوستان ملاحظه بفرمایید، ما الان لغت غرابه هم همین حالت را داریم، در یک باب لازم، در یک باب متعدی. اگر گفتیم قرب یقرب یعنی نزدیک شد، این لازمه. قرب یقرب چی اون لازمه. اما اگر گفتیم قرب یقرب لا تقرب، لا تقرب الصلاة، متعدیه. پس قرب یقرب لازم، وصفش میاد قریب یعنی نزدیک، وصفش میاد اقرب اسم تفضیلش نزدیکتر. اما اگر چنانچه گفتیم قرب یقرب میگیم لا تقرب، لا تقرب، لا تقرب الصلاة و انتم سکار. دقت فرمودیم؟ پس ببینید دوستان عزیز، اینجا که خداوند متعال میفرماید ایهم اقرب، اقرب چه صیغه ایست؟ اسم تفضیل. از چه ماده ای؟ از ماده قرب یقرب، به معنای نزدیک شد لازم هست. اقرب لکم نفعن، از ما از نظر منفعت و نفع. نفع ینفع دوستان عزیز که از باب فعل یفعلوی، چون عین الفعلش لام الفعلش حرف قلبه، اگر حرف قلب باشه از باب یفعلو میاد و افعالی که از باب یفعلوی بیشتر حرف قلبه، و الا لقیه یلقا هم هست دیگه، اما الف هم حرف شاید قلب باشه. من خیلی قرائت ها مثلا این رو بارد نیستم، علم تجوید. ببینید دوستان عزیز، نفع ینفع یعنی مصدرش میاد نفع، مصدر میمیش میاد منفعت، جمع منفعت میاد منافع یعنی سود. نفع لنا یعنی سود داشت برای ما، ما نفع لنا یعنی سود نداشت. اینا ریشش برمیگرده به همون نفعی که گفتم خدمتتون، یعنی به انسان سود برسد. این رو میگن نفع در عربی، این رو میگن منفعت، این رو میگن منافع. حالا نفعه یعنی به او سود رساند، این متعدیه. انتفع یعنی سود برد، متابعه. میگیم انتفعنا بک، ما از وجود شما منتفع شدیم، یعنی بهره بردیم، یعنی سودمند شدیم. سود رساند متعدیه، سودمند شد لازمه. باب استفعالش هم حتی استعمال میشه، میگیم استنفاع یعنی به دنبال نفع رفتن، طلب نفع و منفعت کردن. و شاید لغات دیگه هم داره که من الان حضور ذهن ندارم در حقیقت، چون راجع به این لغت من دیشب فرصت نکردم نگاه کنم، قبلا نگاه کنم. پس دوستان عزیز کلمه نفع روشن شد با مشتقاتش و با سایر کلماتی که داره. فریضتن من الله، فریضه توجه داشته باشید به معنای واجبه. دوستان عزیز ما یک فریضه داریم در قرآن، در لغت معادلش واجب داریم، در فقه بکار میره واجب یعنی فریضه. یک لغت دیگه داریم باز به معنای سنت. خب فقهای احناف میان بین فریضه و بین واجب و بین سنت فرق میذارن، ولی هر دو را به معنای واجب میدونن ها، ولی واجب اصطلاحی رو اونا میگن واجبی است که از قرآن فهمیده میشه، سنت واجبی است که از روایات فهمیده میشه. لذا به همین دلیل آمدن کتابهایی رو نوشتن به عنوان از سنن. از سنن یعنی بیان واجباتی که از روایات فهمیده میشه. سنن کلمه سنت. علمای احناف معتقدند که واجب و سنت اصطلاحاً با هم فرق میکنه، در حالی که هر دو به معنی وجوبه. خب واجب از قرآن باید فهمیده بشه مثل اقیم الصلاة، سنت از روایات فهمیده بشه. اما سایر علما آمدن گفتن آقا ما یک فریضه داریم که جمعش میاد فرائض یعنی واجبات، فریضه هم یعنی واجبات. یک واجب داریم جمعش میاد واجبات یعنی چیزی که الزامیه. یک سنت داریم، سنت به معنی مستحبه، یعنی نقطه مقابل واجب قرار میگیره. سنت یعنی عملی که به طور استمراری پیغمبر اکرم انجام میداده ولی دلیلی بر وجوبی نداریم. برابر با مستحب، برابر با مندوب، اینا لغات هم معناشان داره در اصطلاح. حالا بیایم در لغت دوستان عزیز معنا کنیم. در لغت که توجه داشته باشید، واژه فرض به معنی قطعه، فریضه یعنی چیزی که مقطوعه هست، قطع شده، قطعی شده. پس واجب را میگن فریضه به خاطر اینکه بر مردم چی؟ قطعی شده، باید انجام بدن، لازمه که انجامش بدن. لذا ما یک فریضه داریم که جمعش میاد فرایض. معنای فرض اگر قطع باشه نظیر معنای قرضه، قرضم یعنی قطع. نگاه کنید قرض و فرض الان یک قاف با هم فرق دارن. این عثمان ابن جنی که این مدخل رو مطرح کرده میگه این اشتقاق کبیر. نگاه کنید ضرب، یضرب، ضارب، مضروب، بدان که مستر نه و اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردن، که ما گفتیم که صحیح اینه که بگیم 12 وجه باز میگردن، اسم زمان و مکان و آلت رو اضافه کنیم. ماضی، مضارع، امر، نهی، اینا همه مشتقات از مستر هست. این رو میگیم اشتقاق صغیر که ترتیب حروف هم حفظ میشه، معنا هم در همه سلایان داره منتها زمانش فرق میکنه. اما اشتقاق کبیر در دو حرف با هم شریکن ولی معنا سلایان داره. الان معنای قرض و معنای فرض یکیه، خب ولی توجه داشته باشید یک حرفشون با هم فرق میکنه. لذا مقراض را میگن مقراض چون وسیله قطع کردنه. الفرض هو القطع، الفرض هو القرض، در اشتقاق کبیر هم با هم شریکن. یک اشتقاق کبار هم عثمان ابن جنی مطرح میکنه. مثلا میگه نگاه کنید علمای علم تفسیر الان شما هر جا نگاه کنید نوشتن تفسیر از ماده سفره گرفته شده. آقا تفسیر که حرف اولش فایه، سفره حرف اولش سینه، اینا ربطی میگن اینا در اشتقاق کبار با هم شریکن. هر دو فعلی که در اصل حروف با هم شریک باشه، ترتیبش با هم خورده باشه، بدانید که در معنا با هم شریکن، در معنا هم با هم چی؟ شریکن. الان شما نگاه کنید قطه داریم و قده، این اشتقاق کبیره چون قطه هم به معنای جدا کردنه، قده هم به معنای جدا کردنه، ولی فرق میکنه، نوهاش فرق. پس دوستان عزیز روشن شد که ما واژه فریضه که میگیم به معنای واجبه و فریضه یعنی قطع شده، مقطوعه، و این یک فریضه من الله یعنی یک واجب قطعی شده ایست از ناهی خداوند متعال، از سایر مستحبات و غیر ذالک و سنن بریده شده. و نکته آخرم این که توجه داشته باشید فریضه در اصطلاحات فقهی به معنای ارث هم میاد، یعنی اون سهمی که لازم شده برای آدم جدا میشه، اون رو میگن فریضه. ولذا ما در رجال نجاشی بارها وقتی که اصحاب نوشتن کتاب الفرائض گفتم کتاب الفرائض نه که یعنی معنای این فرائض یعنی معنای واجبات، کتاب الواجبات، بلکه کتاب در واقع ارث، یعنی سهامی که اینا از همدیگر جدا میشه. دقت فرمودید؟ نه. ببینید ما کتابهایی با عنوان فرائض، مثلا مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی کتابی داره با عنوان الفرائض النصیریه، الفرائض النصیریه که مؤسسه ثقلین وابسته به دفتر مرحوم آیت الله عظما آقای ثانی چاپ کرده، خیلی کتابی در ارث، ایشون یک کتاب موجزی در باب سهام ارث و اینجور چیزا نوشته در حقیقت الفرائض النصیریه. پس ما واژه فریضتن روشن شد، فریضتن من الله. ان الله کان علیما، من نمیدونم علیم را توضیح دادیم یا نه در اینجا. خب علیم دوستان عزیز صیغه مبالغه از واژه علم یعلم. علم یعلم توجه داشته باشید به دو معنا میاد، یک علم یعلم یعنی عرف یعرف، شناخت. اگر صرفاً علم به معنای شناختن باشه این میشه یک مفهوم، اگر به معنای شناختن باشه میشه چی؟ یک مفهوم. علمه یعنی عرفه، اما اگر علمه به معنای علم باشد یعنی یقین یعنی قطع، اینجا دو مفهومیه ها. علم الله مثلا فرض میکنیم فلان، حالا علم الله ان سیکون، الان این دو مفعولیه که ان با اسم و خبرش جای دو مفعول نشسته. پس ما یک علمه ای داریم به معنای عرفه، یک علمه ای داریم به معنای علم و یقین، این میشه دو مفعول. و در مورد خداوند متعال البته هر دو درسته، لذا در قرآن در بسیاری موارد علمه یک مفعولیه، در موارد زیادی هم علمه دو مفعولیه. اسم فاعلش میشه عالم، صفت مبالغش میشه علیم، حتی با صیغه مبالغه دیگری رو داریم علام، با صیغه مبالغه دیگری داریم که بیشتر مبالغه میکنه علامه. علامه یعنی کسی که در همه جهات اطلاعاتی داره در حقیقت، اون رو میگن علامه. ببینید اینا واژگانی است که از ماده علمه دوستان عزیز مشتق شده. علمه به باب افعال که میره، اعلمه که میشه دو مفعولیه باز، اعلمه فلان یعنی آگاه کرد او را. خب به چی آگاه کرد؟ مفعول دوم میخواد، اعلمه درست؟ اعلمو یعنی آگاه گردانید به اونها، اعلام کنید، اینو میگن اعلمه. یعلمو خیلی خب، به باب افعال که میره اعلمه یعلمو، به باب تفعیل که میره میشه علمه یعلمو. علمه یعلمو دوستون عزیز توجه داشته باشید در باب تفعیل همیشه معنای تدریج خابیده هست، معنای تدریج درش خابیده هست، معنای تکثیر درش خابیده هست، معنای مثلا اینا نگاه کنید، میگیم علمه، میگه قال جناب موسی به حضرت خضر عرض کرد قال هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشتا. تعلمنی الان از باب تفعیله، یعنی اجازه میدید من همراه شما بشم تا مرا به تدریج دانش بیاموزید، دانش که به یک لحظه نمیشه. تعلمنی مما علمتا، علمت اون چه که باز خودت هم به تدریج آموخت. نگاه کنید علمه توجه داشته باشید، البته معانی دیگه هم باب تفعیل داره، مبالغه در ثلاثی مجرد هم داره که قبلا علقت العواب رو براتون معنا کردم در حقیقت. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین ما در واژه علمه این کلمات را در قرآن میبینیم، در روایات میبینیم، علمه یعلمو داریم، علمه داریم، علمه داریم. بعد تعلمه که باب تفعلشه متابعه علمه میشه، و قاعده متابعه را در علم صرف یادتون هست همیشه یک درجه پایین تر از اون متابع هست. متابع به باب تفعیل و مثلا باب ثلاثی مجرد میگیم، مثلا میگیم فرحته فتفرح، این فرحته رو میگیم متابع، اون تفرح رو میگیم متابع. متابع یک درجه از متابع پایین تره. اگر علمته یک مفعولیه، ببخشید دو مفعولیه، بدانید که تعلمه میشه چی؟ یک مفعولی میشه در حقیقت. تعلمه، تعلم، اینم در قرآن در روایات آمده است و علیمم که روشن شد میمونه کلمه حکیم. کلمه حکیم دوستان عزیز توجه داشته باشید، یک واژه خیلی پر مشتقی است در حقیقت و خیلی واژگان گوناگونی ازش استعمال شده. ببینید، یک مثلا فرض میکنیم احکم یحکمو داریم به معنای اتقن یتقنو، اتقنهو یعنی محکمش کرد. در مورد خداوند متعال صحیحه بگیم محکم یعنی متقن، محکم کننده. در مورد قرآن صحیحه بگیم محکم یعنی متقن شده، متقن شده. پس ببینید احکمه یعنی اتقنه. حکیم که وزن فعیله هم میتونه فعیله به معنای فاعل باشه یعنی متقن، میتونه فعیله به معنای مفعول باشه یعنی متقن. اگر بگیم والقرآن الحکیم یعنی والقرآن المتقن، اگر بگیم خداوند حکیم یعنی خداوند متقن، متقن. اینا از ماده احکمه و حکمه به معنای اتقنه یتقنه یا. اما یک حکمه هم داریم به معنای در حقیقت یعنی حکم میکند، حکم میکند. چی حکم میکنه؟ آدم جاهل و نادان که حکمی نمیکنه، حکم را کسی میکنه که حکیم باشه. و حکیم یعنی ذو الحکمه، یعنی کسی که دارای عقل است، درایت است، درک است، حالا میخواد علم ظاهری داشته باشه یا علم ظاهری نداشته باشه. لذا ما یک حکمت داریم، یعنی یک علم حقیقی ارزشمند که کسی که میخواد حکم کنه باید از این حکمت برخوردار باشه. لذا میگیم حکم یحکمو، حاکم باید ذو الحکمه باشه، قاضی که میخواد حکم کنه باید ذو الحکمه باشه. و این از همون حکمتی است که در حقیقت به معنای فراست، به معنای علمی است که خداوند متعال در قلب او قرار میده و او عنایت میکنه. میگیم آقا جناب لقمان حکمت داشت. پس یک حکم یحکمو هم به معنای حکم کردنه دیگه، حاکم یعنی حکم کرد. و این حکمم دوستان عزیز به قاضی هم میگن حاکم، به آقای والی هم میگن حاکم، چون داره لغزش های مردم، خطاهای مردم رو باز میداره. و ابن فارس قزوینی در کتاب معجم و مقاییس لغه مینویسه اصلا حاکم رو حاکم نامیدن، قاضی رو حاکم نامیدن از ماده حکمه میاد اصلش، چون ایشون معتقد هر معنای معنوی رو باید به یک معنای محسوس برگرد، هر مجاز را باید به یک حقیقت و ریشه برگردونه. لذا میگه به حکمه برمیگرده. حکمه چیه؟ حکمه یک آهنی هست اینطوری دو طرفش نخ داره و از دهان اسب قرار میدن، میکشندش به دست آقای سواره. وقتی اسب تون میره میخوان سریع وایستن، اون حکمه رو میکشند که بازش میداره. یا بینید یه وقت میخواد آقای یواش وایسته، اسب نگه داره، پاهاش دیگه از زیر بغلش خلاص میکنه، نمیزنه ها، تندتون بزنه یعنی اسب تندتون بره. دیدید دیگه تو فیلم ها نشون میده. اما وقتی که دیگه پاهاش برداره، معناش اینه که اسب یواش بره. اونایی که یواش میره اسب پا نمیزنن، به قول ما پا نمیزنن. او که میخواد تند بره پا میزنه، به اون رکاب رو همش به شکم اسب میزنه. اما باز برای نگه داشتن سری یک حالت دومیه از این که پا نزنه و اینا، این حکمه، حکمه رو میکشه. حکمه برای چیه؟ برای باز داشتنه. به خداوند متعال حکیم میگیم، به قاضی حکیم میگیم، به طبیب در قدیم حکیم میگفتن. اینا همه به خاطر اینه که در حکمه همشون شریکن، یعنی باز میدارن در حقیقت دیگران را از این کارهای خطایی که دارم. ان الله کان علیما حکیما. دوستان عزیز، پس احکمه باب افعال به معنای اتقنه، حکمه سراسی مجرد به معنای حکم کردن است و حکم کردن از حکمت میاد. کسی حکم میکند که حکیم باشه، حکیم یعنی ذو الحکمه. و دانا باشه، فهیم باشه، بصیر باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.